درس 168 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خیاراتی که در این قسمت مطرح از خیار تأخیر است. خیار در فقه اسلامی گاهی به صورت تأسیسی است، گاهی به صورت تأییدی و امضایی. خیارهای تأسیسی نظیر خیار مجلس، خیار حیوان که در بین مردم همچین سابقه ندارد، اختصاصی داشته باشه به بیع حیوان، یا در حالی که طرفین تو مجلس هستن خیار داشته باشن، اینا جزء تأسیسات شارع مقدس است. اما جریان خیار قبل، خیار رؤیه، خیار عیب، خیار شرط، اینا خیارهای تأییدی و امضایی است. مطلب دوم آن است که خیار گاهی طوری است که منقطع آخر می کند مسئله لزوم را، گاهی منقطع اول. خیار مجلس، خیار حیوان، اینها لزوم را منقطع آخر میکند، منقطع اول میکند، یعنی معامله اول لازم نیست بعد لازم میشود. در خیار مجلس این معامله اولش لزوم ندارد بعد لازم میشود. در خیار حیوان در ظرف این 3 روز اول لزوم ندارد بعد لازم میشود. اینها منقطع اول است و گاهی منقطع آخر است که اول لزوم دارد بعد لازم از لزوم می افتد، نظیر همین خیار تأخیر. خیار تأخیر تا 3 روز اول معامله لازم است بعد جائز می شود. پس خیار گاهی باعث انقطاع لزوم است از اول، گاهی باعث انقطاع لزوم است از آخر. مطلب سوم است که در خیار تأخیر باید صورت مسئله اول مشخص بشود، بعد اقوال مسئله معین بشود، بعد دلیل مسئله. صورت مسئله رو خیلی از بزرگان که مرحوم شیخ هم همون راه را رفته است به عنوان 4 شرط بعدن ذکر میکنند، در حالی که صورت مسئله باید اول ذکر بشه که خیار تأخیر در چه صورت حاصل است. تحریر صورت مسئله این قبل از ورود در اقوال و ادله مسئله است. پس این شروط 4 گانه‌ای که مرحوم شیخ و دیگران ذکر کردن و در بحث‌های بعد بیان کردن، این باید اول ذکر بشه، زیرا این به تحریر صورت مسئله برمی‌گردد که خیار تأخیر در چه فضایی محقق است. تحریر صورت مسئله به این است که کسی کالای نقد عینی را نزمه، کالای عینی را از فروشنده می خرد، پس مبی باید عین باشد. این 1. 2، این عینی را که از فروشنده خرید تحویل نگرفت. 3. همه ثمن یا بعضی از ثمن را پیش خود نگه داشت، یا چیزی از ثمن به فروشنده نداد، یا مقداری از ثمن را داد، همه ثمن را نداد. این شرط است. 4. شرط تأخیر تسلیم هم نشده است. یه وقت هست یه کالایی رو میخرم، اون فروشنده میگوید من بعد از یک هفته تحویل میدم، یا خریدار میگوید من بعد از یک هفته از شما تحویل میگیرم. این هیچ شرط تأخیری نشده. با رعایت این شروط و قیود 4 گانه صورت مسئله محقق میشود. پس مبی باید عین باشد، نزمه و قبض نشده باشد، هیچ مقداری از ثمن یا بخشی از ثمن داده نشده باشد و شرط تأخیرم نشده باشد. این صورت، در این صورت معروف بین اصحاب رضوان الله علیه است که فروشنده و خریدار تا سه روز هیچ کدام حق ندارن این معامله رو به هم بزنن. این معامله تا سه روز لازم است، بعد از سه روز معامله می شود خیاری و ذوالخیار هم فروشنده است نه خریدار. پس این معامله از طرف خریدار بالقول المطلق لازم است و از طرف فروشنده در سه روز اول لازم است، بعد از او هم او مختار دارد، مختار خیار دارد که فصل بکند یا امضا. این صورت مسئله، اونم قول مسئله. مرحوم علامه رضوان الله در تذکره نسبت به این قول ادعای اجماع کرده است. برخی ها شهرت محقق و امثال ذلک رو هم زمیمه اجماع کردن و مخالفی هم بگن در مسئله نیست. این قول مسئله. ما باید در دو مقام بحث بکنیم، یکی این که مقتضای قاعده اولیه چیست، یکی این که روایات مسئله چیست. مقتضای قاعده اولیه این است که این اگر به ضرر منتهی نشود و شرط ضمنی هم برخلافش نباشد، این معامله فی الجمله صحیح باشد. حالا لزوم و عدم لزومش جداگانه باید بحث کرد. صحت این معامله در صورتی که به هیچ طرف ضرری نرسد این هست. بر فرض ضرر متوجه بشود، ضرر باعث فساد معامله نیست، باعث جواز معامله و خیاری بودن معامله است. پس این معامله میتواند صحیح باشد. اگر ما دلیلی داشتیم به این که این معامله باطل است، این تعبدی است. چون که اگر دلیلی داشتیم که این معامله بعد از سه روز خیاری، اینم تعبدی است. اصل بطلانش برخلاف قاعده است و خیاری بودنش هم برخلاف قاعده. که حالا تو این مقام اول که بحث به قاعده است، بحث بعدی است، چون در اینجا حرف اول رو روایات میزنن. با بودن روایات خاصه نیازی نیست که ما درباره قواعد عامه به طور مستوعب بحث کنیم. اگر ضرورتی بود اونجا هم اشاره میشه، ولی عمده روایات مستر است. چند روایت است که مرحوم صاحب وسال رضوان الله علیه این رو در ابواب خیار باب نهم نقل کرد. کالی و کالی نیست، بلکه نسیه نیست. این مسمن نقد است، یه فرش رو برخته. اون به کالی و کالی نسیه است، هر دو تأخیر رو شرط میکنه. اما این سمن نقد، مسمن نقد است، این فرش منتها اقباز نشده. نه، به ای بلا سمن که نیست، سمن مشخص است، قبض نشده. اون چی که باعث بطلان معامله است به ای کالی به کالی است که هر دو نسیه باشد، نه اینکه هر دو نقد باشد ولی در مقام وفا تسلیم نشده باشد. به ای کالی به کالی به حوزه عقد میخوره که هر دو نسیه است. در اینجا هر دو نقد است ولی تسلیم نشده. اگر تأخیر افتاد یا تسلیم نشد به حوزه وفا برمیگرده، نه به حوزه عقد. خب پس این معقد به محبسه به قاعده صحیح است. اگر ضرری پیش آمد که برابر اون ضرر لزوم مرتفع میشه، نه اصل صحت. روایات مسئله رو مرحوم صاحب وسائل رضوان داره در جلد 18 طبع مؤسسه آل‌بیت علیهم السلام صفحه 21 باب 9 از ابواب خیار ذکر فرمود. این باب 6 روایت دارد که بعضی از این روایات معارض این 4 روایت، یعنی که معمولا در کتاب‌های فقهی به این روایات چارگانه برای خیار تأخیر استدلال شده. روایت اول را محمدین سلاس نقل کردند، مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی نقل کردند. از جرار نقل کردن، روایتش هم معتبر هست. روایت اول، محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق به اسنادهی ان جمیل ان زراره ان ابی جعفرین علیه السلام، از وجود مبارکه هم باقیر. قال قلت له، زراره به عرض امام باقر علیه السلام رسوند، عرض کرد الرجلو یشتری من الرجل المتا، یک مشتری از یک فروشنده یک کالایی رو میخرد، این نقد است کرد، این است و در ذمه نیست، نظیر بیع سلف نیست. ثم یدعه عنده، میگه آقا این فرشی که من فروختید خدمت شما باشه تا من برم و برگردم، بعدن میام. ثم یدعه عنده، این فرش رو پیش همین فروشنده گذاشت، نه اینکه قبض کرد و تحویل او داد که او بشه امین، نگرفت، نه اینکه گرفت و به او داد، چون اگر گرفته باشد و پیش او گذاشته باشد و این تلف شده باشد، این میشه تلف بعد القبض که بایه ضامن نیست، و ید بایه هم ید امانیست که ید زمان نیست، بایه نه زمان معاوضه دارد نه زمان ید. اگر نگرفته باشد کما هو المفروض، این مبی تلف شده باشد بر اساس قاعده کل مبی این تلف قبل قبضی فهو من مال بایعی، خسارتش به عهده بایع است. و بزرگانی هم که میگن اینجا خیار هست، میگن برای اینکه اگر بیش از این طول بکشد این متضرر میشود، برای اینکه قاعده تلف قبل القبض دامنگیر او میشود، اگر خسارتی باشد او باید متضرر بشود، پس بنابراین او حق پس دادن داره، پس به هم زدن معامله داره. خب نخیر، نه اینکه اگر، چون غالب به تحریر صورت مسئله در فقها همین است که میگن اگر فروشنده خیار نداشته باشد، چون تلف قبل القبض است خسارت به عهده اوست، معلومش این قبض نشده دیگه. روایت دیگر هم همین معنی رو تایید میکنه. فیقولو حتی آتیه که به ثمنه، میگوید من این کالا رو خریدم، باشه تا من ثمنش بیارم. این سوالی است که زراره از محضر امام باقر سلام الله علیه کرده است. وجود مبارک حضرت فرمود این جاء فی ما بینه و بین ثلاثه ایام و الا فلا بیع له، اگر این خریدار در ظرف 3 روز ثمن را آورد به فروشنده داد، این معامله صحیح است و لازم، وگرنه فلا بیع له، نه لا بیع یک یا لا بیع لهما دو، این دو تعبیر در صحیحه نیست. اون تعبیری که در صحیحه است این است که فلا بیع لهو، یعنی برای مشتری بیع نیست، نه اصل بیع نیست یا بیع برای طرفین نیست. این بزرگان از این صحیحه خیار فهمیدن، نفی لزوم. چرا؟ برای اینکه اگر حضرت فرمود فلا بیع، یعنی ظاهرش اینه که بیع نیست، معامله باطل است. اگر فرموده باشد لا بیع لهما، یعنی معامله باطل است. اما از اینکه فرمود فلا بیع لهو، چون در مقام تهدید است و مفهوم دارد، معناش دو جمله است، یکی اینکه لا بیع للمشتری، یکی که البیع للبایع. خب همین بیع، همین عقد وقتی تفکیک پذیر شد، باید بفهمیم فضای تفکیک کجاست، کجا قابل تفکیکه. صحت که قابل تفکیک نیست، چون این عقد عقد واحد است، این کانه تامه و لیس تامه دارد بلاغیر، این یا صحیح است یا باطل. دیگر نمیشود گفت که این عقد نسبت به مشتری باطل است، نسبت به بایع صحیح. پس تفکیکی که از این حدیث برمی آید معلوم می شود به ما یغبر و تفکیک است. اونی که یغبر و تفکیک لزوم است، یعنی این معامله برای مشتری لازم است، برای بای خیاری. وگرنه یا می فرمود فلا بیع، یعنی معامله باطل است، یا می فرمود فلا بیع لهما، این معامله یعنی باطل است. نه، در بین این حدیث چارگانه یه روایت است که دارد فلا بیع بینهما نه لهما، اون روایتی که دارد فلا بیع بینهما که او رو معارض قرار دادن به دلیل بطلان قرار دادن، به وسیله این سه روایتی که دارد فلا بیع لهو توضیح داده می شود. خب پس ظاهر این روایت این است که این معامله صحیح است و تا سه روز هم لازم است، بعد از سه روز برای بایع لازم نیست و برای مشتری لازم است. ظاهر این روایت، این روایت را هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، هم مرحوم کلینی، هم مرحوم صدور رضوان الله علیهم. بله، اگه نفی جنس بود می فرمود فلا بیع، این یک، یا می فرمود لا بیع لهما، این دوتا، هیچ کدام از این دو تعبیر رو نفرمود، فرمود فلا بیع لهو یعنی للمشتری. ظاهرش چون در مقام تفکیک هست، یعنی البیعو للبایه، البیعو لیس للمشتری. اونی که تفکیک پذیر است لزومه دیگه، که ممکن است یه معاملی از طرف خریدار لازم باشد و از طرف فروشنده لازم نباشد. خب چون دارد که بلاد، از این تفکیک میفهمیم چیزی را حضرت نفی کرده است که تفکیک پذیره، اون لزومه، وگرنه صحت که تفکیک پذیر نیست. بگیم این معامله نسبت به مشتری باطل است، نسبت به بایع صحیح. خب روایت دوم را که باز مرحوم صدور رضوان الله علیه نقل کردن و از در اعتبار سندی مثل روایت اول نیست، گرچه معتبر هست، روایت چون علی ابن ابراهیم عن ابیه نقل بکند، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن عبدالرحمن ابن الحجاج، این سوال میکند. حالا مرویان اینجا ذکر نشده، ولی خب به قرینه اینکه این بزرگواران از غیر معصوم ذکر نمی کنن و بالاخره به بیان معصوم می رسد، در زیل به روایت از نقل از معصوم می رسد، می شود روایت معتبر. گفت اشتریتو محملن، که میشه عین خارجی، فاعتیتو بعض ثمنهی، پس همه سمن داده نشد. این که در تحریر صورت مسئله گفته شد که یا هیچ مقداری از سمن داده نشده باشد یا همش داده نشده باشد ولو بعضی داده شده باشد، برای رعایت این روایت دوم است. اعتیتو بعض سمنهی و ترکتوهو اند صاحبهی، گذاشتم همون جا و تحویل نگرفتم. ثم احتسبتو ایامن، یه چند روزی رو به حساب گذروندم. حالا با دیتی نسخه دیگری، قرائت دیگری است که احتسبتوست، یعنی چند روز حبس کردم و موندم، یعنی همین احتسبتوست. ثم جئتو الی بایع المحمل لآخذهو، بعد از چند روز آمدم به فروشنده مراجعه کردم که این محملمو بگیرم. فقال قد بعته، گفت که شما دیر کردی من این را فروختم. فزهکت و خندیدم، گفتم چطور مال من را فروختی؟ ثم قلت لا والله لا ادعک او اغازیک، قسم به خدا رها نمی کنم تا اینکه تو را به محاکمه دعوت کنم، به محکمه دعوت کنم، مغازات کنیم، مغازات یعنی محاکمه. او اوغازیه که، یعنی حتی اوغازیه که، فقال لی، بسیار خوب، نر ترزا به ابی بکر ابن عیاش، حالا که میخوام بریم محکمه، بریم به محکمه ابو بکر عیاش، راضی هستی؟ گفت بله راضی هستم. قلتو نم. فاتیته، من آمدم پیش همین ابو بکر عیاش که قاضی محکم بود، او هم آمد. فقصصنا علیه قصتنا، جریان را برای قاضی در میان گذاشت، برای مطرح کردیم و با ایشون در میان گذاشتیم. قاضی که ابو بکر ابن عیاش بود چنین گفت، فقال ابو بکر به قول من تریدو ان اقضی بینکما، شما میخواهید من، چون اون روز هم وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فتواش رواج داشت هم دیگران، گفت که من به فتوای کدام یکی از این پیشوایان دینی بین شما داوری کنم؟ اب به قول صاحب که، یعنی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، او غیرهی. قال قلتو به قول صاحبی، به فتوای امام من. اینجا دیگه مسئله روایت بودنش مشخص میشه، وگرنه تا جریان عبدالرحمن ابن حجاج تا اونجا به عنوان سوال و جواب از امام علیه السلام مطرح نبود. قلتو به قول صاحبی، قال قاضی گفت که حالا که میخواهی من به قول امام تو داوری کنم، سمعته یقول من اشترا شیئا فجاء بالثمنه ما بینه و بین سلاست ایام و الا فلا بیع له. من از امام شما شنیدم که حضرتش فرمود اگر کسی کالایی را از فروشنده بخرد تا سه روز بیاید، در ظرف سه روز کالا را تحویل بگیرد، ثمن را بپردازد، که این معامله لازم است، و اگر تا سه روز نیامد فلا بیع له، نه لا بیع یک، نه لا بیع لهما دو. پس اصل بیع هست، منتها برای با مشتری بیع نیست. خب چیزی که تفکیک پذیر است لزوم معامله است، وگرنه صحت معامله که تفکیک پذیر نیست. این هم دلیل است بر این که بایع خیار دارد و مشتری خیار ندارد بعد از روز. این روایت را گذشته از این که مرحوم صدوق نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده، ولی از مرحوم کلینی در این زمینه چیزی نیست. روایت سوم را که باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج ان علی ابن یغتی نقل کرده است، که این هم معتبر است، این است که علی ابن یغتی گفت سأل ابا الحسن علیه السلام ان الرجل یبیع البیعه، بیعه یعنی مبیع، ولا یقبضه صاحبه، یه فرشی را یه کالایی را میفروشد، پس نقد است در ذمه نیست، و هنوز این کالا را به قبض خریدار نداد، اقباض نکرد، این دو. ولا یقبض و سمن، سمن این مسمن را هم نگرفت، این سه. قال فإن الأجل بینهما ثلاثة أيام، حضرت در جواب این سوال فرمود سه روز بین این بایع و مشتری مهلت است. اگر مشتری در ظرف سه روز آمد، کالاش برد، پولش داد، که این معامله لازم است. فإن قبض بیعه، یعنی در ظرف این سه روز، فهول مطلب نشد، و الا فلا بیع بینهما، بین اینها بیعی نیست، که بعضی خواستن این رو معارض قرار بدن. این به قرینه اون صحیحه اول و روایت دوم معلوم میشد به این که فلا بیع للمشتری، نلا بیع اصلا، پس این معامله صحیح است، یک، و صحت هم قابل تفکیک نیست، دو، هم نسبت به مشتری صحیح هست، هم نسبت به بایه. منتها نسبت به بایه لازم نیست، نسبت به مشتری لازم هست. روایت چهارم هم بله دیگه، ولا یقبزه صاحبه، مسمن را نداد، ولا یقبزه سمن، سمن را هم نگرفت. در روایت صحیح اول این بود که هیچ کدام داد تحویل تحول نشد، در روایت دوم این بود که بعضی از سمن داده شد. پس مسمن طبق این سه روایت قبض نشده، یک، سمن طبق روایت اول و سوم قبض نشده و در طبق روایت دوم بعضی سمن نقل شده، قبض شده. پس اونی که در صورت مسئله معتبر است همین است که اصل مسمن قبض نشود، یک، تمام سمن قبض نشود، دو، خواه هیچ مقداری از سمن قبض نشود یا بعضی از سمن. خب روایت چهارم این باب هم که مرحوم صدوق باز نقل کرده است از حسین ابن سعید، عن الهیثم ابن محمد، عن ابان ابن عثمان، عن اسحاق ابن عمار، عن عبد صالح علیه السلام قال من اشترا بیعن، یعنی مبیعن، فمزد ثلاثة ایام ولم یجع فلا بیع له. اگر مشتری کالایی رو بخرد و تحویل نگیرد و تا سه روز بگذرد، دیگه نسبت به مشتری این معامله لازم است، او حق فصل ندارد. این مفهوم نشون میدهد که برای بایه هست که معامله رو به هم بزند، ولی برای مشتری نیست. این چهار روایت سند قولی است که برابر اون اصحاب فتوا دادند. یه اشکال داخلی هست که باید حل بشه و یه معارضی هم هست به عنوان روایت 56 که باید جداگانه تر بشه. این روایت رو چون بعضی از اصحاب مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در مبسوط فرمود فلا بیعه، یعنی ظاهر هو البطلان، لا بیعه دیگه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، خب میدونید یه فقیه فهلیست و به تعبیر صدر استاد امام رضوان الله علیه این لسان مشهور است، این مثل که تریبون شهرت دست اوست. اگر کسی خواست توجه کند که معروف بین فقها چیست، وقتی به جواهر مراجعه کند فتوایی که مشهور بین اصحاب است به دست میاد. مرحوم صاحب جواهر سلطه بر کتاب های فقهی دارد. میبینید مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه یه اشکالی بر مرحوم شیخ میکنند که این اشکال اساره فرمایش مرحوم صاحب جواهره. مرحوم شیخ دارد به این که ظاهر این بطلان است، چه این که شیخ طوسی در مبسوط تصریح کرده ولا بطل البیع. مرحوم عثمان کاظم فرمود خیر، مراد مرحوم شیخ طوسی از بطلان این نیست که معامله باطل است، منظور این است که این معامله لازم نیست، برای اینکه همین شیخ طوسی با اینکه در مسئله مبسوط در کتاب مبسوط تصریح بطلان کرده، در کتاب خلاف فرموده است که فلا لزوم له. کتاب اینا هم میفسر رو بعض و بعضا، این که دارد لا بیع له یعنی نسبت به بایع لازم نیست، فقط نسبت به مشتری لازم است. این اشکال را، این تفتن را صاحب جواهر در جواهر دارد، یک، مرحوم عثمان کاظم از اونجا گرفته، دو، بر مرحوم شیخ به عنوان نقد وارد کرده، سه، به هر تقدیر معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که این معامله صحیح است و بعد از سه روز بایع اختیار دارد. حالا ببینیم روایات معارض داخلی داره یا نداره، یک، اقوال اصحاب رو میشه جمع کرد یا نه، دو، اجماعی در کار نیست. حالا چون چهارشنبه است تبرکن این روایت هم بخونیم. یکی از دستورات نورانی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در عصر غیبت همین دعای معروف است که اللهم عرفنی نفسک، همونطوری که بالاخره آیات قرآن یفسر رو بعضه و بعضه، روایاتم همینه. این حدیث معروف که از بزرگ بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، این رو هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده که من مات و لم یعرف امام زمانی مات میتتن جاهلیه. زندگی فرد یا جامعه اگر بدون معرفت امام زمان باشد زندگی جاهلی است، میشه اصل جاهلی. برای اینکه از جاهلیت به در بیاد باید امام زمانش بشناسه. این طبق این روایتی است که فریقین نقل کرد. خب امام زمان از چرا باید بشناسن؟ اون دعای نورانی امام صادق سلام الله علیه به زراره که فرمود در اصل غیبت بگو اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک لم اعرف دینی. دو تا مطلب دارد. یکی این که این جزء قرار روایات ماست، رو بارهان لم دارد سخن میگوید که در نوبت‌های قبل به عرض رسید، برای اینکه امام جانشین پیغمبره، حتی وقتی مستخلف عنه را نشناسه خلیفه را نمیشناسه و پیغمبر خلیفت الله هست. وقتی آدم الله را نشناسه خلیفه را نمیشناسه. اونا که گرفتار سقیفه شدن و از فیض قدیر محروم بودن برای اینکه نمیدونستن که امام خلیفه رسول الله هست نه منتخب مردم. خب اگر رسول الله را کسی نشناسه خلیفه را نمیشناسه، وقتی الله را نشناسه خلیفه رسول خدا را نمیشناسه. در جریان الله گرفتار نبی و متنبی میشه، در جریان خلیفه رسول الله گرفتار قدیر و سقیفه میشه میمونه. این که از قرآن روایات ماست برهان لم هم اقامه کند. تا آدم خدا را نشناسه پیغمبر شناس نیست و تا پیغمبر نشناسه نبوت نشناسه امام زمان شناس نیست. طبق این روایت که اگر کسی امام زمانش نشناسه زندگی او و اون جامعه جامعه جاهلیت است و شناخت امام زمان ارواح نافدا هم به برکت معرفت توحید است، پس نظامی که در اون نظام معارف توحیدی، معارف وحی نبوت، معارف رسالت مطرح نشود، در اون نظام امامت هم شناخته نمی شود، میشه جاهلی. حالا چه حوزه، چه دانشگاه، چه فرد، چه جامعه، ما ای رو پذیرفتیم طبق روایت فریقین که اگر جامعه امام زمانش نشناسد جامعه جاهلی است. خب امام زمان رو با چی بشناسیم؟ تا وحی نبوت شناخته نشه، شبهات وحی پاسخ داده نشه، رسالت شناخته نشه، رابطه خلق و خالق شناخته نشه، امام شناخته نمیشه. و تا الله شناخته نشه رسالت الهی، نبوت الهی، خلافت الهی هم شناخته نمیشه. پس جامعه باید جامعه عقلی باشه و عقلانیت، جامعه باید جامعه اصول دین باشه تا در سایه معرفت خدا پیغمبر شناخته بشه، در سایه شناخت وحی و نبوت فرق بین نبی و متنبی معلوم بشه، بعد از شناخت مسئله توحید، بعد از شناخت مسئله نبوت، نوبت به مسئله امامت میرسد که رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. والحمدلله.